قیمتی بابا، محمد اوتک مؤلف پته خزانه و همچون جاهای دیگر از آبدات تاریخی ولایت زابل می باشد.
ولایت زابل به دلیل اینکه در منطقه خشک و کم آب واقع است، از نظر منابع طبیعی و آبی بسیار فقیر است.
یا مردم که از زمین زیاد استفاده میکنه نه؟ و وجود نداره امسال خوشحالی است، گندم نشده، من شکر پاره مکر پاره می باغ یا کمتر است، من باز او نداره، ما مخاطر دیگه وضعیت درست نیست.
بیشتر محصولات زراعتی مردم در اینجا چی کشت منن؟ درخت های چی در اینجا وجود داره؟
درخت های زردالو بسیار زیاد است، خو دویمشی باز اما بادام هم است کمتر، دیگه سه و میوه میوه خیلی کم است، زیاد زردالو است. چنار مینار مارر نی همه موجود
هست. بسیار خوب. در این خوشتالی مردم چا هم زده اینجا یا نه؟
چا زده اینجا خوب از مردم که هست، اگر چا بزنه قدرت شمشی نداره نه؟
بله.
اگر شمشی را پیدا کنه باز همو چیزا شما پم پنگی ما مایه میگی همو باز پیدا نمیتنه.
بله.
خوب مردم غریبه بخاطر ازو دیگه نمیتنه که کلان سامنه های ابر درست کنه تا ازو استفاده بگیره برای باغ و دیگه.
باز وضعیت اقتصادی مردم میانه او تو خانواده های وجود داره که صفر باشه، خیلی وضعیت چی خوب نباشه.
هست
کمک جدی
نشته هست همیتر مردم هست که اما نان لا نداره نه، بله نان قدرت نداره که بخوره نه، اما تر مردم هم هست، خیلی غریب مردم هست اینجا. باز ما همه که اینال گزارمونه با اردی با روغانی موسیسمونه، اگه ما موسیسم نباشه بس خیلی زیب میشه.
در ولایت زابل درود دائمی به نام‌های ارغنداب و ترنگ آب لازم بخش‌هایی از ولایت را در ولسوالی‌های دایچوپان و قلات تأمین می‌کنند. کاریزهای سنتی و نیز چند رود فصلی که بیشتر در بهار و زمستان جریان دارند نیز بخشی از آب ولایت زابل را تأمین می‌کنند، اما برای همه ولسوالی‌های این ولایت کافی نیست.
زراعت برخی بیشتر باشندگان این ولایت مصروف زراعت و مالداری هستند که علاوه بر بادام، گندم، جو، جواری، ماش و میوه های تازه چون خربوزه، تربوز، انار، انگور، انجیر، بادام و محصولات زراعتی آنها را تشکیل می دهد. تجارت امور تجاری در ولایت زابل رونق یافته، اما بازم تجارت بادام، زردالو، انگور، گندم، جو و جواری مروج است که تعداد مردم را به خود مصروف ساختند. بازی ها در ولایت زابل اکنون نیز بازی های قدیمی چون غصه، بیدی، سقوط، کشتی، توپ دنده و همچون بازی های مروج در بین مردم علاقه‌مندانی دارد و همچنان خواندن قصه های فولکلوریک از طرف شب در این ولایت مروج است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio دری مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
از اینکه همچنان همسفر ما در سفر با زابل افغانستان هستید ممنون شما هستیم. دوستان، صحبت از مشاغل مردم زابل شد، با شنیدن یک گزارش و گفتگو موافق هستین؟
سلام علیکم.
مندنه باش کاکا جوری بخیر سلامت. کاکا جور استی بخیر سلامت. جانشم جور بخیرین سلامتین. حالچم خوبه؟ جور استی کاکا. بخیر سلامت جان دجوره. سلامت باشی بخیر باشی.
زنده باش.
از کجا اومدی بخیره؟
از گزک هم دو.
گزک؟
ری.
خب بسیار خوب بسیار. تا کجا رئیسین؟ کجا رفته بودین؟
رفتم چلبختوی از چلبختوی وقی آمدومی تا سنگ ماشا آمدوم دست افخو آمدوم تا یه میانه آمدوم.
خب بسیار.
علی ما بابا مور.
پس بابا موری؟ خویی را آوردین بلده فروش دیگه بزوره؟
یه بلده فروشی آورد.
چی رقمه بزوی شیرتوی ها گوشت؟ گوشتی ها چی هست؟
گوشتی ماستا بزوی شیرتو ماستا.
یا را چندی میدین یا قیمت های زی چندی هسته؟
یه قیمت هایشی 7000 رفتینی مزار تا 6000.
7000 رفتینی مزار تا 6000. خب بوزی شیر تو چندی میدین؟ کی شیر دشته باشه؟
کی شیر دشته باشه ود 7000.
7000.
آره.
بوز غلام داره یا نه؟
آره تازه میشه.
خب.
آره آره. دشتو کرده.
آها بسیار خوب. چطور عوضت کاربار ستاریم سال؟
شکر بدم نی یک روز گذارم شه.
خب بازم همی یک جان جوری باشه روز گذارش نخوبه.
آی خیر
آره. چطور وضعیت آو کشت امسال طرف های شما؟
نه کشت میش کنیه آوی چایه.
آوی چا؟
ری کاریش خلاص شد.
خب
ری کاریش خلاص شد.
یه کلی جای می رکمه دیگه اوزو؟
مترسته.
آره کشت و چیزا ندارین؟
یکم کشت کدوم و خشک شد.
چی کشت کده بودی؟
گندم بود.
گندم. خب از اینجا اگه مثلا ما بوریم طرف گزگ آقلای شما از مثلا موریم بابا از بابا موری در جنگلی از جنگلی باز کجا موری؟
از جنگلی در تکمی موری در از تکمی بور موشی در گزگ.
خب گزگ. خب بسیار شما جورین برادر؟ بخیرین سلامتین؟ سلامت باشی جور باشی. خب شما متر یک جای آوردین دیگه مالار سودانین یا شریک تیه چی رقم؟
نه یک جای آوردم شریک نیستم.
خب یک جای آوردین. خب بسیار چطوره سودا فروخت چیزا چی رقم شد؟ سودا کردین نکدین؟
یک کم کردم.
خب امسال آره امسال چی هست؟ در کل اوضاع خوب نیست نه؟
نه اوضاع کجا
آره اولاف چیزا نیست دیگه. به نظر مردم هم زیاد شوق مال خریدور نداره. اوضاع اقتصادیش هم خوب نیست.
آره اوضاع خوب نیست. آره امسال الاف هم نیست.
آره
بس کاروبارش چندان مال
نیست.
آره
خوشیار
راوچ با معنی.
خب موری خیلی خوش اومدین. بخیر بخیر. خوش اومدین. چای خوب است کد نه؟ نون بیگر ببر. آره نون تو بیگر ببر. اون شاید دکار شود دان را. آره. نون اگه دکار خوب بایرون بازم.
نه بیشتر.
خب؟
آدم هم خوب هم دیگه.
سر. نه
لکه
دلش خدا حافظ شیم. خدا حافظ بخیر.
زابل هنوز حرفای زیادی برای گفتن و شنیدن دارد. لطفاً باز هم همسفر ما شوید. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند ملت‌های مسلمان و حتی مردم غیر مسلمان جهان از جنایات جاری رژیم اشغالگر قدس جدن عصبانی هستند و اگر این وحشیگری ها ادامه یابد مسلمانان جهان و نیروهای مقاومت بیتاب می شوند و دیگر کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی ایران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم فلسطین در باریکه غزه قطع ضروری بمباران ها را مورد تاکید قرار دادند. ایشان قضایای جاری فلسطین را جنایت عیان رژیم صهیونیستی و نسل کشی آشکار در مقابل چشم همه جهانیان خواندند و با اشاره به نقش ملموس آمریکایی ها در سیاست گذاری اقدامات صهیونیست ها گفتند اعتراض مسئولان برخی کشورها در مکالمات با مسئولان جمهوری اسلامی ایران این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامیان را کشتند. این حرف خلاف واقع است، چرا که ساکنان شهرک ها غیر نظامی نیستند و مسلح هستند، ولی با حتی فرض غیر نظامی بودن چه تعداد از آنها کشته شدند و چه تعداد از غیر نظامیان فلسطینی این روزها به شهادت رسیدند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای افزودند رژیم غاصب اسرائیل صد برابر آن تعداد، یعنی چند هزار زن، کودک و پیر و جوان غیر نظامی را در این چند روز کشته است و با بمباران مراکز پرجمعیت و ساختمان‌هایی که می‌داند محل سکونت غیر نظامیان است، جلوی چشم مردم دنیا در حال جنایت است. ایشان تأکید کردند دولت غاصب صهیونیستی به علت جنایات متعدد ضد مردم مظلوم فلسطین قطعاً باید محاکمه شود.
در قضیه فلسطین اون چیزی که جلوی چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم غاصب، این همه دنیا دارن مشاهده میکنه. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینا که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هم. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ صد برابر اونها الان داره این رژیم غاصب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم. مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه این مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعاً باید محاکمه بشه.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دولت آمریکا را مسئول سیاست‌های رژیم غاصب دانستند و افزودند بر اساس اطلاعات متعدد سیاست‌گذار و تنظیم کننده سیاست جاری این روزهای رژیم صهیونیستی امریکایی ها هستند و امریکا در این قضیه مسئول است و باید مسئولیت خود را بشناسد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با تاکید بر این که بمباران باریکه غزه باید فوراً قطع شود، اجتماعات ملت های مسلمان در کشورهای اسلامی و حتی غیر مسلمانان در آمریکا و اروپا را نشانه عصبانیت جدی ملت‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی برشمردند و گفتند اگر این جنایات ادامه پیدا کند، مسلمانان و نیروهای مقاومت بیتاب می‌شوند و دیگر کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد.
اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان‌ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مفتضحانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه.
ادامه خبرها. ریاست سرمیشت ولایت بلخ کارزار جمع‌آوری اعانه برای نیازمندان را آغاز کرده است. مسئولان سرمیشت بلخ میگویند در یک سال گذشته بیش از 500 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان معرفی کردند. همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
هفته آخر ماه میزان که به منظور جمع‌آوری اعانه برای نیازمندان با فروش تکت‌های لاتری است و به عنوان هفته ویژه سرمیاشت یاد می‌شود، امروز در بلخ آغاز شد. همزمان با آغاز این هفته در بلخ، مسئولان میگویند در یک سال گذشته آنان توانستند بیش از 6000 خانواده را تحت پوشش کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی قرار دهند. در همین حال مسئولان این اداره ارائه خدمات صحی به 900000 تن در 5 مرکز صحی و معرفی 513 کودک مبتلا به سوراخ قلب جهت درمان را از دیگر فعالیت‌هایشان بیان می‌کنند.
همدارنگ یاد کل میکنه که پتیر یو کال که اتلک و 9,930 ناروغان درملنه شوی، 15,400 ماشومان چه دا پاسمان شوی، 15,400 خزینه و ماشومان چه دا واکسین شوی. همدارنگ دی بلخ ولایت پکچه 15,300 دیزرس سوری به ناروغه روگ دی ماشومان دی افغانی سری میشه تولین دریختهی خدمتون ریاست دی درملنه لپاره معرفی شوی دیم.
با این حال مسئولان این اداره بر سهمگیری شهروندان جهت افزایش خدمات این نهاد به خانواده‌های نیازمند و آسیب پذیری تاکید می‌کنند. آنان از شهروندان می‌خواهند که برای خریداری تکت‌های این ریاست در جریان هفته مخصوص سرمیاشت در راستای دستگیری از فقرا آنان را یاری کنند.
شما مقصد داغدی شد به روز دخول گسر عبد ایتمان سر عبد سرن ارزی چی و که پیش سوی حالت زن رسی چې دا خپل خدمت کوم دی دا بلست ورسی نو زموږ تاسو مطلب دا غوډی چې تراویلی یو یا دا د ارته مخصوص په برابر باندې هم دی خبره وکړی سم.
بر اساس آمارهای رسمی همکنون دفتر سرمیاش در کشور در ساختار 2 شفاخانه و 184 مرکز صحی برای خانواده ها عرضه خدمات صحی می کند.
حد سرمیاش رایگان خدمت ها را تقدیم می کنند که 2 باب شفاخانه مرکزی در کابل دارند و 184 کلینیک ثابت و پرایی و سیار در سراسر افغانستان داریم. رایگان فعالیت ها و خدمات خود دارند.
با این همه مسئولان ریاست سرمیاشت بلخ میگویند که در یک سال گذشته از سوی نهادهای دولتی چون مدیریت پاسپورت، گمرک، ریاست املاک، توزیع تکت‌های لاتری و تصدی کد برق بلخ حدود 118 میلیون افغانی عواید کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آیه ابراهیمی، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما عزیزان کردن. همچنین از شما دوستان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه با نشرات نیمروزی رادیو دری ما را همراهی کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی و نشانه های افول رژیم صهیونیستی. فروپاشی از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با تقدیم یکی دیگر از برنامه های فروپاشی از درون. در این برنامه چنانچه در جریان هستید نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان و تحلیلگران تحولات این رژیم را به فروپاشی این رژیم تعبیر میکنند و معتقد هستند که این رژیم به سمت فروپاشی حرکت میکند. اما در جریان روزهای اخیر چنانچه در جریان هستید، رژیم صهیونیستی بعد از شکست تاریخی در برابر حماس به قتل عام ساکنان غیر نظامی غزه روی آورده و هر روز پرونده جنایات جنگی خود را قطورتر می کند. رژیم صهیونیستی برای تحت شعاع قرار دادن شکست تاریخی خود در برابر حماس، محاصره باریکه غزه را تشدید کرده و آب، برق، غذا و دارو را بر روی بیش از 2,300,000 نفر از مردم این منطقه بسته است. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. خب در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. اشاره کردیم به جنایات این روزهای رژیم صهیونیستی بعد از شکست تاریخی در برابر حماس. میخواییم که به این موضوع بیشتر بپردازیم. خدمتتان بگوییم که توسل رژیم صهیونیستی به شیوه های غیر انسانی و جنایتکارانه همچون به کارگیری بمب‌های فسفوری موجب شده است که آمار تلفات انسانی فلسطینی ها از اسرائیلی ها پیشی بگیرد تا این رژیم بتواند با قتل عام غیر نظامیان رکوردی را در جنگ جاری به نام خود ثبت کند. معاون وزیر بهداشت فلسطین در غزه به خبرگزاری آناتولی گفته است که 60% مجروحان بمباردمان غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. قطع برق، نبود سوخت کافی برای ژنراتورها و آمبولانس‌ها موجب شده مجروحانی که شمار آنها هر روز به دلیل افزایش حملات اسرائیل در حال افزایش است، در شرایط بسیار خطرناک قرار گیرد و شانس زنده ماندنشان کم شود. افزایش بالای تلفات انسانی و غیر نظامی فلسطینی‌ها جدا از کشتار و قتل عام سازمان یافته به وسیله اسرائیل که به عمد در صدد کشتگیری برای جبران تلفات نظامی است، به تراکم انسانی بالای باریکه غزه مربوط می شود. در این منطقه که تنها 40 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض دارد، 2,300,000 نفر ساکن هستند و در هر کیلومتر مربعی آن حدود 6,000 نفر در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا زندگی می کنند. این منطقه از 17 سال پیش به دلیل رأی به حماس در انتخابات به طور دست جمعی مجازات می شوند و اکنون با بسته شدن آب و غذا و دارو و تشدید حملات هوایی با تهدید جانی فزاینده روبرو شدند. ترکیب جمعیت غزه به دلیل رشد بالای جمعیت بسیار جوان است و تعداد زیادی از ساکنان آن را اطفال و نوجوانان تشکیل می دهند که همین امر در کنار تراکم انسانی بالا و بمباردمان گسترده باعث افزایش تلفات غیر نظامی فلسطینی ها می شود. بر اساس منابع متعدد و معتبر بین المللی، رژیم صهیونیستی بارها هم در آغاز تهاجم به غزه و هم در اشغال و انجام حمله های نظامی زمینی، دریایی و هوایی به این منطقه مرتکب انواع جنایات بین المللی شامل جنایت تجاوز یا جنگ تجاوزگرانه، جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت شده است. در خصوص جنایت جنگی باید بگیم که شامل حملات کور به غیر نظامیان، کشتار مردم غیر نظامی علل خصوص اطفال و زنان، تخریب اهداف غیر نظامی و اهداف تحت حمایت خاص نظیر مساجد و بیمارستانها، تخریب زیرساختهای مرتبط با تأمین نیازهای اولیه و حیاتی مردم، کاربرد سلاح‌های ممنوعه و استفاده از شیوه‌های ممنوع جنگی می‌شود. اما جنایات علیه بشریت نیز شامل شکنجه، نقض اساسی حقوق بنیادین بشری مردم غزه، تبعیض نژادی و نسل‌کشی، برنامه‌ریزی و اقدام برای از بین بردن هویت و موجودیت مردم غزه و نسل فلسطینی‌ها می‌باشد. قواعد حقوقی بین المللی عرفی و مفاد معاهدات جهانشمول بشردوستانه مانند ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال 1949، قواعد حقوق جنگ منظم به کنوانسیون 4 لایحه 1907، کنوانسیون 4 ژنو 1949، پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949، حملات کورکورانه یا آمدانه علیه جمعیت و اماکن غیر نظامی را ممنوع می کنند. این اعمال مصداق بارز جنایات جنگی و مستوجب مجازات محسوب می شوند. به همین ترتیب اقدام اسرائیل در محاصره غیر نظامیان غزه از سال 2007 یک جنایت جنگی و برخلاف مفاد کنوانسیون ژنو است. در کنوانسیون 1949 ژنو درباره رفتار یک اشغالگر نظامی با غیر نظامیان سرزمین اشغال شده، افراد غیر نظامی، افراد تحت حفاظت قلمداد شده‌اند. در ماده 33 این کنوانسیون آمده است که هیچ فرد تحت حفاظت نباید به خاطر تخلفی که شخصا مرتکب نشده است مجازات شود. مجازات جمعی و هر گونه اقدام برای تهدید و اعراب غیر نظامیان، غارت و چپاولگری غیر نظامیان، اقدامات تلافی جویانه علیه افراد تحت حفاظت و دارایی‌هایشان ممنوع است. بر این اساس تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مرتکب مجموعی از جنایات بین المللی شده که مستوجب پیگیری قضایی بین المللی از جانب دیوان بین المللی کیفر است. اما در خصوص ضرورت پاسخ به جنایات صهیونیستی در بستر اقدامات حقوقی، بشنویم تحلیلی از محترم غلامرضا کریمی، کارشناس مسائل سیاسی.
نوار غزه و کرانه باختری از زمان جنگ شش روزه 1967 که توسط اسرائیل اشغال شدن، طبق قوانین و مقررات بین المللی سرزمین تحت اشغال تلف میشن و میبایست حقوق بشر دوستانه در این مناطق اعمال بشه و مقررات کنوانسیون های 1949 ژنو در این منطقه اعمال بشه. منتها اسرائیل از همون ابتدا این مناطق را جزء لاینفک سرزمین اصلی خودش میدونه و حتی افراطیون اسرائیلی نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن که این سرزمین ها اشغالی هستن و تابع یک سلسله قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه و مقررات کنوانسیون های 1949 ژنو هستن. حتی کمیته بین المللی صلیب سرخ، متخصصین حقوق بین الملل، شورای امنیت، مجمع عمومی بارها از رژیم صهیونیستی خواستن که به قواعد حقوق بشر دوستانه در سرزمین های اشغالی احترام بذاره. حتی شورای امنیت در سال 1990 قطعنامه 681 را مصوب کرد و از دولت صهیونیستی خواست که اعمال دائمی کنوانسیون 4 ژنو را در مورد سرزمین های اشغالی بپذیره. ولی خب متاسفانه رژیم صهیونیستی چه در جنگ 22 روزه، چه در جنگ 8 روزه، چه 51 روزه و جنگ اخیر مرتبا داره مرتکب جنایاتی مثل استفاده از سلاح‌های ممنوعه، حمله به جمعیت غیر نظامی و اموال غیر نظامیان، حمله به مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، بیمارستان‌ها و حتی نیروهای امدادگر میشه که اینها همش نقض فاحش حقوق بین‌الملل هست و مصداق جنایت علیه بشریت است. بنابراین کسی که این کارا رو انجام میده، چه طراحان، چه آمرین، چه عاملین، همه مستوجب تعقیب و محاکمه و مجازات هستند. بنابراین اینها عهده‌دار مسئولیت هستند، کسانی که این اعمال را در حق قربانیان غزه انجام میدن. به هر حال رژیم صهیونیستی در طول 15 سال گذشته عملیات‌های متعددی علیه مردم غزه انجام داده که یک میدان آزمون قواعد و مقررات بین‌المللی بوده و متأسفانه در این آزمون حقوق بین‌الملل و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی کاملا مردود شدن. الان واکنش‌ها رو شما ببینید، در واقع در عملیاتی که در طول این 7 روز صهیونیست‌ها دارن انجام میدن وحشتناک است. یعنی حمله به مراکز مسکونی دیگه، این حتی قبل از جنگ جهانی دوم هم این حرکت ها صورت نمی گرفت. در واقع مواردی که مربوط به یک قرن پیشه این حرکت ها، یعنی بشر پیشرفت کرده، حقوق بین الملل پیشرفت کرده، حتی در شرایط جنگی باید حقوق زنان، کودکان، در واقع افراد غیر نظامی مورد احترام قرار بگیره و در واقع از سلاح های ممنوعه استفاده نشه. ولی خب اسرائیل به دلیل اینکه پشتوانه آمریکا و کشورهای غربی را داره از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کنه و عملاً سازمان‌های بین‌المللی کار خاصی انجام نمیتونن بدن و حتی قرار بود حماس را محکوم کنن در شورای امنیت سازمان ملل که در واقع با قطعنامه‌ای که وتویی که روسیه انجام داد فعلا جلوی محکومیت حماس هم گرفته شد. ولی خب شما ببینید وقتی در مقابل صهیونیست‌ها اینطوری واکنش نشون میدن هیچ تلاش بین‌المللی برای مقابله با اینها صورت نمیگیره و فقط صدور قطعنامه صورت میگیره و یه بیانیه‌ای داده میشه که عملاً زمینه اجرایی مشخصی در سطح بین‌المللی برای اینها وجود نداره و در طول 70 سال گذشته این رویه متأسفانه ادامه داشته.
شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان. دوستان، در این برنامه نگاهی داریم به جنایات امروزهای رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید از طریق سایت. اگر خواستید که همراهی ما باشید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. باید گفت حملات رژیم صهیونیستی در غزه هیچ تناسبی با عملیات طوفان الاقصی ندارد، زیرا طوفان الاقصی یک عملیات نظامی ترکیبی و هیبریدی بوده که کاملا مرسوم است و امروزه اغلب ارتش‌های پیشرفته از آن استفاده می‌کنند و همه بحث‌ها در این است که حماس چگونه توانسته این عملیات پیچیده را، آن هم در زیر دستگاه‌های نظارتی و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، طراحی و با موفقیت اجرا کند. بی تردید یکی از موفقیت‌های اصلی عملیات طوفان الاقصی استفاده هنرمندانه گروه‌های مقاومت از اصل غافلگیری است که در کنار شکست نظامی بزرگترین شکست اطلاعاتی نیز برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. اگر تا پیش از این از جنگ 33 روزه به عنوان بزرگترین شکست در تاریخ ارتش رژیم صهیونیستی یاد می‌شد، اما با عملیات طوفان الاقصی به دست حماس رکورد جدیدی به جمع شکست‌های تاریخی اسرائیل اضافه شد. عملیات طوفان الاقصی در حد و قواره جنگ 33 روزه بوده، اما در این حال رکوردهای جدید را ثبت کرده است. در جنگ 33 روزه سال 2006 برای اولین بار تعداد تلفات نظامی ارتش اسرائیل از اعراب پیشی گرفت و همین روند در عملیات طوفان الاقصی نیز تکرار شد، با این تفاوت که تلفات وارده تنها در عرض چند ساعت صورت گرفته و به یک روز هم نرسیده است. بر این اساس هدف فوری اسرائیل این بوده که تا میتواند با انجام حملات هوایی کور به غزه از فلسطینی ها کشته بگیرد تا آن را به توازن برساند. همچنین اگر جنگ 33 روزه در داخل خاک لبنان روی داد، اما عملیات طوفان الاقصی در داخل اراضی اشغالی سال 1948 روی داده است که به اسرائیل تغییر نام یافته است. در واقع آنچه که حزب الله تا پیش از این رژیم صهیونیستی را به آن تهدید کرده بود، یعنی انجام عملیات در داخل فلسطین اشغالی، حماس در اجرای آن پیش افتاد و به جای شمال آن را در جنوب فلسطین اشغالی اجرا کرد. این بدین مفهوم است که نیروهای مقاومت قادرن همزمان به صورت گازانبوری از شمال و جنوب وارد فلسطین اشغالی شوند و در نقطه مرکزی به هم برسند، که این کابوسی به مراتب وحشتناکتر از عملیات طوفان الاقصی یا جنگ 33 روزه را برای رژیم صهیونیستی رقم می‌زند. ضمن اینکه حماس در اجرای عملیات طوفان الاقصی اهداف نظامی را دنبال کرده است و بیشتر اسرائیلی‌هایی که به اسارت نیروهای حماس و جهاد اسلامی درآمده‌اند نظامی هستند و در برخورد با غیر نظامیان اسرائیلی نیز نشانه‌ای که حاکی از کشتار سازمان یافته باشد دیدن نمی‌شد. اما در مقابل فیلم‌های زیادی منتشر شد که از برخورد انسانی نیروهای مقاومت با غیر نظامیان اسرائیلی حکایت دارد. اما در جریان روزهای اخیر شاهد آن هستیم که عمدتاً در رسانه‌های غربی و رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی خبرسازی‌های مجهول و بدون منبع علیه جبهه مقاومت فلسطین منتشر میشه. در همین باره دعوت میکنم که تحلیل بشنوید از محترم علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه.
ببینید، طبیعی هستش وقتی که رژیم صهیونیستی خب خیلی از رسانه‌های دنیا و هلدینگ‌های رسانه‌ای دنیا در اختیار داره، در شرایطی که در ضعف جدی قرار داره، مخصوصا در عملیات بسیار طوفانی که علیهش آغاز شد از سمت رزمندگان سپاه اسلام، ببینیم که خب در دامن یک سری از روایت‌سازی‌های وارونه و جدی میشه. ببینید خود اصل این رژیم که یک رژیم جدیه، در فضای حوزه رسانه و فضای مجازی هم که الان اخبار جدی مثل سلاح و حتی بعضی موقع خطرناک‌تر از بمب اتم عمل میکنن، در بحث اینکه افکار عمومی دنیا را میتونه تحت تاثیر قرار بده. در همین یک هفته گذشته که این حالا تلاش فلسطینی‌های عزیز برای بازپسگیری سرزمین‌هاشون و اینکه مقابله بکنن با ظلم هر ساعته نسبت به خودشون دست به کار شدن که بالاخره این سرزمین‌های اشغالی رو آزاد کنن و قدس شریف به دامن اسلام برگرده و از چنگال صهیونیست‌ها خارج بشه، شاهد بودیم که در بحث فضای مجازی و رسانه‌های صهیونیست‌ها شروع کردن تعداد زیادی خبر جدی منتشر کنن. تعداد زیادیش هم می‌بینید دیگه الان تکذیب شده، اما هدفشون چیه؟ هدفشون مظلوم نماییه. اینکه در همین چند روز گذشته برشته بودن حالا بعد از کودک کشی هایی که انسان قلبش به دست میاد، این کودکان فلسطینی و کودکان غزه که زیر آوار موندن و اینها با حتی بمب‌های فسفوری و حتی عملیات های کاملا غیر انسانی استفاده از بمب‌هایی که حالا ممنوعیت رو در استفاده از جنگ ها و حتی بمباران مرکز حالا مسکونی، قطع کردن آب، قطع کردن برق و موضوعات این چنینی و در محاصره کامل آب، غذا و داروی قرار دادن مردم منطقه را که حتی اینقدر دستشون خالیه که میان تصاویر کودکان کشته شده غزه را در سطح دنیا به عنوان مثلا کودکان اسرائیلی میان منتشر میکنن، سریعا رسوا شدن. یا اصلا روایت های جدی که ساختن گفتن که اینا مثلا حماس اومده تعداد زیادی از کودکان رو حالا سرشون رو بریده و دنبا تکذیب شد. ببینید مسئله شد سر این نیست که بگن و تکذیب بشه، مسئله شد که دارن مظلوم نمایی میکنن. هدف از این قضیه مظلوم نماییه که هم بیان توجیه بکنن این بمبارشون استفاده از بمبهای ممنوعه را به اضافه این که بتونن افکار عمومی دنیا و از جنایت هایی که میکنن منحرف بکنن و یه فضایی رو در خودشون درست بکنن در خود جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای که مردم مثلا بگن خب حقشون رو بده. این مسئله ای که الان داره اتفاق میفته، این رژیم جعلی دست به دامن اخبار جعلی شده، این مسئله ای که الان در فضای مجازی، فضای رسانه‌ای، در سکوهای بین‌المللی کاملا مشخص و جالب اینجا به شما بگم که سکوهای بین‌المللی هشتگ هایی که برای مردم غزه زده میشه دارن محدود میکنن. خیلی جالبه و خیلی راحت برای رژیم صهیونیستی فضا باز کردن، یک استاندارد کاملا دوگانه ای رو دارن نشون میدن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر خدمتتون بگویم که این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. ما از این بعد سه شنبه ها همین ساعت خدمتتون هستیم با تقدیم این برنامه که نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اما آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ دا
نگرای کارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت دقایقی با شما دوستان عزیز همراه هستیم. در برنامه این هفته و در ادامه مبحث نبوت و فراز دیگر از داستان زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه قبل گفتیم که حضرت خدیجه از طریق یکی از دوستانش به نام نفیسه که بانوی صاحب نام در مکه بود، پیشنهاد ازدواج خود را با محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان گذاشت. نفیسه نیز نزد محمد رفت و آن حضرت را به ازدواج ترغیب کرد. وی در صحبتهایش از فضیلتها و صفات نیکوی خدیجه سخن گفت. محمد پس از قدری تأمل به نفیسه گفت: خدیجه بانوی ثروتمند و شریف مکه است. آیا او با من که جوانی توی دست هستم ازدواج خواهد کرد؟ نفیسه گفت: این کار را به من بسپار. آنگاه به سوی خانه خدیجه رفت تا زمینه ملاقات محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه و در نهایت ازدواج آن دو را فراهم کند. پس از چند روز محمد همراه نفیسه به خانه خدیجه رفت. این ملاقات مقدمی برای ازدواج آنها بود. محمد مثل همیشه آرام و متین بود و سر به زیر داشت. در آن لحظات سرنوشت ساز هر دو سر و پا گوش بودند تا سخنان یکدیگر را بشنوند. خدیجه سخنان خود را چنین آغاز کرد: ای محمد، در میان عرب در نسب و خاندان کسی از تو برتر نیست. تو می دانی که من خواستگاران بسیاری دارم، اما درباره تو چیزهایی شنیدم. خودم نیز با کرامات و خلق و خوی نیکوی تو آشنا هستم و مایلم که به خاطر درستگاری، امانت داری و نیک خویت به همسری تو درآیم. به صداقت من اعتماد کن که من نیز به صداقت تو اعتماد دارم. برای محمد بسیار مهم بود که در این مورد با بزرگترهای خود مشورت و تبادل نظر کند، چرا که او همواره نسبت به بزرگترهای خود ادب و احترام را رعایت می‌کرد. لذا در پاسخ به خدیجه گفت: لازم است در این مورد با عموهای خیش مشورت کنم. پس از مشورت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عموهای خود و اعلام موافقت آنها، قرار شد جلسه با حضور خیشاوندان دو طرف برگزار شود. مجلس با شکوهی با حضور بزرگان دو خانواده در خانه خدیجه تشکیل شد. نخست ابوطالب سخن را آغاز کرد. او پس از ستایش خدا درباره برادرزاده‌اش چنین گفت: برادرزاده‌ام محمد ابن عبدالله با هر مردی از مردان قریش که مقایسه شود بر او برتری دارد. گرچه او از ثروت و مال و منال محروم است، اما بدانید که ثروت سایه ای رفتنی است، ولی شرافت و ایمان باقی می ماند. بعد از سخنان ابوطالب، ورقت ابن نوفل پسر عموی خدیجه برخاست و گفت: کسی از قریش منکر فضیلت و شرافت شما نیست و ما نیز از صمیم قلب می خواهیم که بر ریسمان شرافت شما چنگ زنیم و به خویشاوندی شما درآییم. پس از این سخنان با تعیین مهریه عقد نکاح میان محمد و خدیجه جاری شد و در یک جمع صمیمی خانوادگی آنها به همسری یکدیگر درآمدند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد ما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی باشید.
ما الان توی خواستگاری‌ها که حالا پسرا میرن برای دختر خانوما، خب خیلی چیزا سوال میشه، ثروتش، خونش، ماشینش، شغلش، اما چند درصد توجه میکنیم به اخلاقش، به صداقتش، به امانت داریش، به حسن خلقش؟ ببینید اینا ماندگاره. من نمیگم ثروت نباید باشه، من اصلا نمیخوام اینو عرض کنم، ولی ملاک رو ببینید. خدیجه کبرا وقتی بحث ازدواج حضرت پیامبر با ایشون مطرح شد، حالا حضرت پیامبر که میگیم ایشون قبل از اینکه مبعوث بشن ازدواج کردن، حالا چون پیامبر شدن من این تعبیر رو میگم، وقتی اومدن به خواستگاری، این کلام از خدیجه رو دوستان دقت کنن، گفت انی رقبت فیک، من مایلم با شما ازدواج کنم. چرا؟ لقرابتک، یکی به خاطر خویشاوندی، و امانتک، امانت دارید، و حسن خلقک، و صدق حدیثک، راستگویید. بینی و بین الله، اینا ملاک نیست برای انتخاب همسر. ببینید خوشخلقی، امانت داری، راستگویی، خویشاوندی خیلی مهمه.
الله جل على الوجود والعمل والنور عن الأرض حقا والسماء. الله جل على الوجود والعمل الله والنور عن الأرض حقا والسماء بغرور روحي.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-7171-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. پس از ازدواج محمد صلی الله علیه و آله و سلم با خدیجه، آن حضرت از خانه ساده عمویش ابو طالب به منزل خدیجه آمد که از امکانات و رفاه بیشتری برخوردار بود. اما این مسئله هیچ گونه تغییری در رفتار و منش جوان درستکار مکه پدید نیاورد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم کماکان ساده میزیست. غذای ساده می‌خورد و به تفکر و راز و نیاز با معبود خیش می‌پرداخت. زندگی مشترک محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه سلام الله علیها الگوی کاملی از یک زندگی موفق بود. آنها با زندگی درخشان و اخلاق و رفتار فوق‌العاده خود همه را تحت تأثیر قرار دادند. هر روز که می‌گذشت خدیجه به بلندی و عظمت مقام شریک زندگیش بیشتر پی می برد. خدیجه در برابر همسرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم فروتن و متواضع بود. او خود را همدم و غمخوار همسرش می دانست و از هیچ کوششی در کمک به او مضایقه نمی کرد. اما در محیط بیرون خانواده، یاری محرومان و نیازمندان، دغدغه همیشگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و از آنجا که می دید مردم عصر جاهلی بت‌ها را می پرستند، روح لطیفش سخت آزرده و متأثر می شد. لذا به تدریج از محیط فاسد، پر التهاب و نابسامان مکه فاصله گرفت. جان و روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تدریج آماده انجام مأموریتی بزرگ می شد که در انتظار او بود. هرچه زمان می گذشت، نور ایمان و بصیرت در چهرش نمایان تر می شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم مانند کسی که از زنجیر اسارتها در رنج و عذاب باشد نمی توانست این فضای تاریک و ظلمانی را تحمل کند. با این حال هرچه جهان در تیرگی ظلم و فساد بیشتر فرو می رفت، برای رهایی از وضعیت ناهنجار موجود آماده تر می شد. دوستان عزیز، ادامه این بخش از داستان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. خب دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم. می‌دانم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه با مدت 70 دقیقه تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی جوانی
به نام خدای بزرگ و مهربان. بیرنگ از آسمان نشانی داری، بیواژه برای خود زبانی داری، حیرت زده غرق می شوم در شعرت، ای رود عجب طبع روانی داری. سلام به تو ای خوب، سلام به تو ای یار، سلام دوستان جوان، خوش آمدین به برنامه خودتان روی موج جوانی. امروز هم به عصرانه روی موج جوانی دعوتید و مهمان حرفهای صمیمانه. با احترام، ارغوان حیدری هستم، همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکاران من، امروز هم با افتخار و اشتیاق در خدمتتان هستیم و خوشیم که حضور گرم شما را با خود داریم. راستی شما هم حرفای دلتان را بگین.
اینجا
عشق را تقسیم کن بر دوستان، هر چه غم داری به صحرا هدیه کن.
اگر دلهای ما به هم نزدیک باشه دیگه فاصله و جغرافیه معنایی نداره.
شعار همیشگی ما بر روی موج جوانی، روی موج جوانی کاروان حله شادی ها و شادمانی هاست.
این کاروان صدا و سخن و موسیقی همه روزه در همین ساعت بر دوش امواج در سر تا سر افغانستان سفر می کند و هم سفر لحظه های خوب شماست.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم تا خاطر انگیزترین لحظات رقم بخورم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا
روی موج جوانی
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 جوانی, جوانی.